بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه نهم، چهارشنبه نهم دی 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ما در بحث المیزان ابتداعا رسیدیم به تعریفی که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ارائه دادن از تفسیر. فرمودن تفسیر بیان معانی آیات قرآن هست و کشف از مقاصد و مدالیل اون. عرض کردیم برخی از سروران چجوری این رو معنا میکنند، معانی رو، معانی آیات رو تعبیر میکنند، یعنی مراد استعمالی کشف از مدالیل رو تعبیر میکنند، مراد جدی و مقاصد رو مقطع بعدی میگیرند. گفتم بعضی ها این شکلی، ولی واقعیت اینه که بیان علامه طباطبایی منظورش از این مقاصد و مدالیل که آمد، مقاصد جمع مقصد یعنی نیات و قصد ها و اهداف و نمیدونم اغراض، غرض از آیه. مقاصد ها یعنی اغراض آیه، مدالیل هم یعنی مدلول های آیه که گفته بود. و من نگاه کردم علامه طباطبایی در نوع کاربردهایی که داره چی کار میکنه. مثلا نوع اونها رو که وقتی نگاه میکنیم اتفاقا همین رو میبینیم که مثلا مقاصد یعنی همون که عرض کردم، مقاصد و مدالیل به یک معناست، یعنی مراد از آیه و مفادی که از آیه فهمیده میشه و مقصود خداست، او رو میخوام بگیم به عنوان مدالیل و مقاصد. مثلا علامه طباطبایی در المیزان جلد 11 صفحه 25 بحثی پیش اومده، یکی از مفسران اگر اشتباه نکنم آلوسی بود، اینا الان دیگه یادم نیست، من قبلش رو نمیشتم. نگاه کنید جلد 11 صفحه 25، اونجا مطلبی گفته میشه، یکی از مفسران میگه، ایشون در جواب میگه که ما مفاهیم رو، مفاهیم کلی رو از لغت و عرف میگیریم ولی مقاصدش رو ما نمیتونیم از چیز بگیریم، مقاصدش رو باید به خود قرآن رجوع کنیم ببینیم منظورش چیه. بعد مثال میزنه علامه طباطبایی، اتفاقا با مثال همراه میکنه، ما میتونیم بفهمیم ایشون به کدوم فضا اشاره داره. ایشون میگن که خب گفته میشه الله مریدون، الله حیان، الله نمیدونم سمیعون، الله بصیرون. میگه ما به لغت باید رجوع کنیم ببینیم سمیع بشه معناست، بصیر بشه معناست، مفاهیم کلش رو. ولی دقیقا سمیع و بصیر در خدا آیا باید مثل ماها باشه؟ ما اینجوری نمیتونیم عمل کنیم، ما باید نگاه کنیم به خود قرآن ببینیم چجوری تعریف میکنه. وقتی میفهمد لیس کمثله شیء مثلا، نمیتونیم دیگه سمیع و بصیر بودن او رو مثل سمیع و بصیر خودمون بدون. لذا بیانش اینه مقصد قرآن و مقاصد قرآن رو باید لفظ مقاصد بکار بدیم، چی مراد از آیه، تشخیص دقیق این که این آیه به چی اشاره داره، به تعبیر علامه گاه تعبیر تشخیص حتی مصادیقش. این نوع موارد باید ببینیم چی خود خدا مقصودشه، و الا در لغت میریم معانیش رو به دست میاریم، سمیع بشه معنا، بصیر بشه معنا، مرید بشه معنا، حی بشه معنا، ولی مقاصدش رو باید از خود قرآن. من میخوام لفظ مقاصد رو به معنای مراد، و بعد حالا انشالله میرسیم جلوتر توضیح میدم مرادی که علامه مقاصدی که میگه خیلی عرض عریض داره از خواهم کرد. در المیزان جلد 11 صفحه 25 در جواب اون مفسری که بیانی داشت میگه وجه الاندفاع ان الآیات القرآنیه انما تتبع فهم اهل اللسان فی مفاهیم هل کلیه التي تؤتيها اللغه والعرف. بله، برای اینکه آیات قرآن رو بفهمیم باید تابع فهم اهل لسان باشیم در معانی کلی، مثلا مرید، حی، نمیدونم سمیع، بصیر، بسیار. و اما فی مقاصدها و تشخیص المصادیق التي تجري عليها المفاهیم فلا بل السبيل المتبع فيها هو التدبر الذي امر به الله سبحانه و ارجاء المتشابه الى المحکم و عرض الآیه على الآیه فإن القرآن يشهد بعضه على بعض تا میرسه به اینجا. فليس لنا اذا سمعناه تعالى يقول انه واحد احد او عالم قادر حي مريد سميع بصير او غير ذلك ان نحمل على ما هو متبادر عنه الارض من المصادر، بل الا ما يفسرها نفس كلامه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لفظش که اما فی مقاصدها و تشخیص المصادیق، ما باید چیکار کنیم؟ مقاصد یعنی دقیقا مراد خدا چی از این حی، این مرید، این نمیدونم سمیع، این بصیر. خود این نشون میده مقاصد قرآن یعنی اون مفاهیمی که در قرآن، مرادی که در قرآن، مفاهیم به معنا، مرادی که خدا از این آیه داره. آیه که وقتی میگه الله سمیعم چه مراد داره؟ یه جور باید مراد کنیم که مطابق باشه با خود بیان قرآن که با لیس کمثله شیء مثلا جور در بیاد. دقت میخوام بگم یعنی لفظ مقاصد رو اگر دقت کنه یعنی اون آنچه که به عنوان مراد خداست، آنچه که به عنوان قصد خداست در این مقاصد. جمع مقصد، مقصد دو معنا میاد، یکی جایگاه قصد، یکی هم معنای خود قصد. قصد یعنی قصد، نیت ها و اون اغراضی که داره. غرض خدا از این الله مریدون چیه؟ غرض خدا اونی ما همیست که تعبیر میکنه مراد خدا. دقت میکنید مقاصد اصلا به این تعبیر به کار بود. یا تو خود همین جلد یک صفحه 11 سطر 2 تعبیرشون اینه، اتفاقا اینجا هم از همین بحث نظر داره به همین بحث ها، که ما اگر اتکای به عرف بکنیم، به انس و عادتی که عرف داره به او اگر اتکا کنیم، فهم مقاصد قرآن رو به هم میزنه. اگر خدا مثلا میگیم عرش داره، خب ما هم تو ذهن اون عرش یعنی یک تخته، نمیدونم چهار پایه‌ای، نمیدونم چه بود اینجوری. اگر ما یه همچه تصویری بکنم، بعد بخوام در مورد خدا هم همینجور پیاده کنیم، یه عرش این شکلی درست کنیم، یک حالا عرش چوبیه یا عرش طلایی، حالا دیگه خداست مثلا بگیم طلایی از این حرفا، اگر یه همچه کاری بخوام بکنیم، فهم مقاصد قرآن رو به هم میزنیم. الان تعبیر رو ببینید، لکن بله، بعد از اینکه ایشون توضیح داد که انشالله ما بعدا میخونیم چجوری لفظ بس شده برای روح معنا رو توضیح داد در صفحه 10، در صفحه 11 میگه که تبینه که ان الاتکا و الاعتماد علی الانس و العاده فی فهم معانی الآیات یشبش المقاصد منها، از مقاصد این آیات رو به هم میزنه. یعنی اگر بخواید در فهم معانی آیات به این انس و عادت تکیه کنیم، بگیم مثلا گفتن آد نمیدونم عرش، گفتن کرسی، گفتن ید، نمیدونم از این تعبیرها، این تعبیر رو به کار بردن، به همون انس و عادت رجوع کنیم، یو شرفش المقاصد منها. مقاصد یعنی چی؟ یعنی خدا چی قصد کرده از این. خب یعنی لفظ مقاصد در جای جای این اومده. یا مثلا در بررسی های اسلامی یک نامه ایست، یک استادی بهش می نویسه در مورد تفسیر المیزان هست، جلد یک صفحه 263. اینجا سؤال شد، های دکتر عبدالرحمن الکیالی براشون یه نامه ای نوشت، علامه داره جواب میده. جوابی که داده تو اونجا در مورد خودش، روش خودش، روش و مسلک ما در تفسیر این است که در فهم و بیان معانی آیات به غیر از قرآن استناد نمی کنیم. توضیح داد، روش خودشون اینجا توضیح میدن تا میرسن به این شد. این مرام شیوه درست به راه پسندیده است که برکت روایات دستی ما گشته، یعنی ما راه تفسیر به قرآن بخارند. بدون شک آیات قرآن نظم و اسلوب کلام را داشته، مانند سایر کلمات قابل فهم بوده، ظهوری دارند، ولی با این که به فهم خود بله مقاصد و معانی آیات رو استفاده می کنیم، حروف مقطعه را موافق اسلوب معمول معنا نکرده. خود میگم چی تبیه کرده؟ مقاصد و معانی آیات و مقاصد و معانی رو در واقع یعنی همون فهم مراد خدا، تعبیری که به کار میبره. یک جو دو جا هم نیست، من نگاه کردم که ببینم آیا واقعا میخواد، چون واقعا همی اصلا نبود، این من خدا همون مقدار بود یقین داشتم، برای خدا واضح بود، ولی برای اینکه کمی تثبیتش کنم که مقاصد بشه معناست خورد. اما مهمتر از این باید مشخص کرد مقاصد علامه طباطبایی میگه مراد خدا میگه چیه. بعضیا یا خب روش که ظهورگیری، یا ظهورگیری یعنی ظاهر قرآن، بطون قرآن جزء به اصطلاح این مراد خدا نیست، مقاصد نیست، این مدالیل نیست، اینجوری توضیح میدن و اون باطنه غیر از ظاهره و از این دست صحبت ها، و بلکه اصلا قید میزنن به شیوه محاوره عرفی، خیال میکنن با این قیدی که زدن خواستن چی رو خارج کنن؟ مثل بطون قرآن رو خارج کنن. یه همچه برداشتی معمولاً وجود داره و احساس میکنن تا اسم بطون قرآن یعنی اینه ایست که اصلا ما از ظاهر نمیفهمیم و بطون رو اصلا در واقع یه حیطه خاصی نه. خیلی اگر خواستن همراهی کنن میگن مال اهل بیته، بعضی هایی که خواستن رو مال اهل بیته، دیگران نه، اینجوری توضیح میدن. معمولا این سبک عمل کن، یعنی بیانشون اینه تا گفته میشود تفسیر، تفسیر آن است که شعب مراد خدا را در سطح ظاهر بیان کند. اگر خلاصه حرفشون رو بخوام بگم اینجوریه، گاهی این قید رو نمی کنم ولی توضیحی که میدن این قید توش عکس شده است. لذا من اون متنی بود که خوندم از مفردات از تفسیر راغب اصفهانی، که در تفسیر راغب اصفهانیشون گفته بود تفسیر آن است که کشف معانی قرآن و بیان مراد کنه، اعم از این که معنای ظاهر باشه یا غیر ظاهر باشه. این تعبیر رو آورده بود. ایرادی که مثلا بهشون گرفته بودن این که خب غیر ظاهر که باطنه، باطن هم که به اصطلاح از راه محاوره به دست نمیاد، یه همچی چیزی، این رو گفتن این تفسیر نیست، یه همچه برداشتی هست. بله من بعدا خواهم گفت آنقدر بعضی موقع این به کار رفته که گاهی تفسیر الان گفته میشه در برابر به اصطلاح آن فهم باطنی قرار گرفته، ولی اصل تفسیر به چه معناست، علم تفسیر میخواد چیکار کنه که توضیح دادیم شرح مراد خداست، میخواد مقاصد و مدالیل آیات رو از منظر خدا بگه که خدا چه پیامی در این آیات به ما گفته، مقصود خدا چی بود، مراد خدا چی بود، این رو با ما هم بحث کنه. بعضی اینجوری میگن، یعنی واقعیت مسئله اینه ما اگر خوب دقت کنیم کلام خدا با توضیحاتی که هم در آیات اومده که الان من نمیخوام بهش بپردازم و هم در روایات اومده، کلام خدا برای خود مراحل بطونی داره، یعنی در عینی که ظاهری داره باطنی داره و در عین باطنی داره باز باطن دیگری داره. این رو ما میشه از روایات به صراحت بفهمیم. یک روایتی از رسول الله که صحیح است در دل یک روایت دیگری قرار گرفته که از امام باقر پرسیده میشه که این روایت رسول الله به چه معناست. امام باقر شروع میکنه توضیح که این روایت اون روایت صحیح است، یعنی دو تا روایت رو یک جا صحیح کرده، یعنی هم روایت رسول الله رو و هم روایت امام باقر رو. اونجا صحبتی است به اسم این که قرآن زهری داره و بطنه. در همین المیزان جلد یک صفحه 42 این حدیث رو آورده، من چون اینجا آورده بود دیگه ننوشتم، گفتم از همین میخونم. ایشون از تفسیر عیاشی نقل میکنه ولی از جاهای دیگر هم هست، میتونید رجوع کنید. از فضیل یسار که تو تفسیر عیاشی ما الان یک مشکلی که باش روبرو هستیم اینه، تفسیر عیاشی اساسا خودش مسند بود، یعنی روایات همه راویانش نقل شده، ولی بعدا گفتن که خب حالا من که کمی کوچیک‌تر بشه، حجمش کمتر بشه، اون راویان نهست کردن، فقط الان متن حدیث هست، فقط راوی اخیر گفته میشه و بس میشه به امام معصوم. این باعث شده الان غالب این چی که در تفسیر عیاشی اومده مستند نیست، مستند نیست، یعنی الان ما نمیتونیم بگیم این راوی، نه که نبود، ولی الان اینجوری الحمدلله تمامی روایات آمده جمع شده توی مجامع جوامع روایی ما، اونجا نگاه کنید اومده اصلا سلسله سند آمده و این سند سند صحیحه، رجوع کنید دیگه. حالا بعدا من آدرس هم میدم و شما رجوع کنید. اونجا فضیل یسار از امام باقر: سألت و ابا جعفر ان هذه روایه، کدوم روایت؟ روایت رسول الله. ما فی القرآن آیتان الا و لها زهر و بعد و ما فی ها حرفان الا و لهو حدان و لکل حدن متلعان یا متلعان برخوش توزیده. ما یعنی به قولهی زهران و بعد؟ سوال کرده فضیل یسار از حدیث رسول الله. این حدیث چون صحیح است یعنی یقینا از رسول الله رسیده و امام باقر صحه میذاره و توضیح زهرهو تنزیلهو و بطنهو تعویلهو و بعد شروع میکنه توضیح دادن و به نحو جر توضیح میده. انشاءالله ما رسیدیم بحث جر، من اینا رو میخونم و مفصل باید بررسی کنم. اجالتا تو این حدیث آمده زهر و بعد مطرحه. تا میگید زهر و بعد یعنی خود کلام خدا بگونه است که هم زهر رو خدا مد نظر داره هم بد، نه یعنی بدن خدا مد نظر داره ولی خودش بد داره. دقت کن چیز میکنن؟ نه یعنی مراد خدا نیست بدن ولی خب هست بدنم داره، نه مراد خداست. دقت کنید حدیث زهر و بعد رو اگر کسی خوب دقت کنه معناش این میشه، یعنی این کتاب به یک گونه هست که زهری داره مراده، بطنی داره مراده و بطمال بطنی هم داره که مراده. دقیقا بخواه این معناشه. چرا؟ نه یعنی از دست خدا در رفته حالا بطنی هم پیدا کرده واضح باشی چی از بخواهم، بلکه بیش از این هاست. حالا بعدا انشاءالله وقت شد براتون مفصل توضیح میدم. این احادیث خبر از این میده بطون متعدد، لذا اهل بیت میگن ما تمام تأویلات قرآن رو میدونیم، یعنی تمام اونها رو میدونیم که جزء مقاصد خداست. دقت کنید جزء مدالیلی است که خدا مد نظر داره، جزء مرادهایی است که از هر آیه و بعد تعبیر روایت اینه هیچ آیه ای نیست مگر اینکه این چنین است، نه صحبت برخی از آیات. اینجوری تعبیر اومده در روایت. این باعث میشه ما یه فضای دیگری پیدا کنیم. اون فضا چیه؟ خب کلام خدا رو شما می‌خواستید شرح کنید، تفسیر گفتید شرح مراد خداست، تفسیر کشف مدالیل و مقاصد آیات هست از ناحیه خدا. اینها رو میخواد داشته، بسیار خوب هر خوب، ولی مقاصد خدا اگر خیلی مقاصد گسترده بود، مراد خدا هم زهر رو گرفت هم بعد، چیکار باید بکنه؟ اونم تفسیر یا نیست؟ به لحاظ رسمی الان میگن آقا اینا تفسیر نیست، همون سطح تفسیره، بقیه شما تفسیر نمیده تعویل میده. ولی واقعش اینه معیار اصلی در بحث تفسیر فهم مراد خداست. هرچه که بشه به خدا استناد داد که خدا این گونه مقصودش هست، چه در سطح اول، چه در سطح دوم، چه در سطح بعدی. دقت میکنم. و اگر این گونه باشه و خدا هم مخاطب قرار داده همه رو، اینا برخوش توضیح داره، من الان فرصتش نیست، الان وقت بحثای روشی سنگین نیست، من میخوام علم تفسیر رو درست کنم و الا وقتش باید بیستیم. تک تک اینها مبانی داره، همش هم تو قرآن آمده این مبانیش. یعنی به چه دلیل مثلا قرآن اگر جهانی شد، اگر قرآن عمومی شد، اگر نه، حالا یکی یکی باید گفت. تک تک اینها رو بگیم خود این لازمه داره، این معنای ویژه داره، قرار خواص و عوام رو یک پارچه خطاب کنه، دقت کنه، برخوش توضیح داره. با همین قرآن میخواد هم سلمان رو هدایت کنه که عالم اهل بیت، هم میخواد افراد عادی رو داد. دقت کنید اینا رو بعدا توضیح خواهم داد. وقتی چنینه با اون مبانی که در خودش داره، یعنی سطوح متعدد و متکفله و سطوح متعدد هم داره. خب وقتی تا اینو قبول میکنی شما نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه حرف اینه که اینا هم مراد خداست. حالا که مراد خداست، هر کی که داره این مرادها رو جستجو میکنه و مییابه و نشون میده که این از این آیه به دست آمد کافیه. البته بعدن من خواهم گفت، الان وقتش نیست. عمده تصویر دیگران تا صحبت بطون میشه، یعنی بطون رو ما از ظاهر آیه نمیفهمیم. نوع تصویر آیون اینجوری منظور نیست، از همین ظاهر آیه هم میفهمیم. برخوش توضیح داره، حتی روند داره، تحلیل اصولی داره، تحلیل به اصطلاح دقیق زبانشناختی داره و روندی که این کار رو انجام میده همین رو برخوش بحث داره. اونانات و ظهورگیریه، نه یعنی از ظهورگیری دست کشیدن. دقت میکنیم. من میدونم یک ساعتهایی میرسه که ما شاید نتونیم از پسش بر بیاد. اهل بیت گاهی برخی از بیانات ما از پسش بر نمیاد، ولی ظهورگیری رو نوعا اینا که الان دارن تعویل باطنی میگن، میگن ما از ظاهر آیه فهمیدیم. دقت کنید چی از میکنم، ولی عمقو میفهمن. این خودش توضیح داره که چجوری اینجوری میشه. عرضم اینه، ما الان با این حرف نخواستیم بگیم حالا مراد خدا، مراد خدا رو از ظاهر قرآن به دست نیاد. ظاهر قرآن غالبا از ظاهر قرآن به دست نیاد، غالبا میگم فعلا نه، تو بعد بحث رو پیش ببری. ولی الان این رو دارم میگم. چه نکته‌ای رو میخوام اشاره کنم؟ میخوام این اشاره کنم، کسانی که میگن آن بطون قرآن هم مراد خداست، اگر دقت بکنن همین معنا خود میکشوند آنها رو به چی؟ تفسیر، کشف مقاصد و مدالیل خداست با همه سطوح مدالیل و مقاصدی که خدا مد نظر هست. البته از روش فنی که معمولا باید روش فنی، الان میگیم روش فنی، از روش فنی که بشه قابل استناد باشه، فعلا اینجوری میگیم ولی بعدها توضیح میدیم، هر آن گونه که بشود استناد به خدا داد، ولی الان فعلا میگیم از راه فنیش. ولی به هر ترتیب اینا هم میشه. اگه این باشه، خود این مقاصد و مدالیل علامه رو شما معنا نکنید، مقاصد در سطح اولا تمام سطور رو میگیم. دست بر قضا علامه طباطبایی به این اشاره داره. واسم بگم علامه طباطبایی مقاصد و مدالیل اینجا میگه، ازش فقط سطح اول فهم آیه رو معنا نداره، سطح دوم سوم همه اینا مد نظرش هست، خودش اشاره هم کرده به این. حالا بله بله توضیح میدیم دیگه، ما الان تو تفسیریم یواشاش. بله بله توضیح میدیم، تفسیر خودش میتونه تفسیر باطنی باشه، تفسیر ظاهری باشه. تفسیر، تفسیر فهم مراده، کشف مراده، همینه تفسیر. یعنی نه نه تعویل توضیح میدم من، انشالله برسم توضیح، انشالله توضیح میدم اگر یک کمی حوصله کنید. من اتفاقا از این بحث در نمیرم، یعنی بعد از این بحث تموم شد باید بگم چه عناوینی تو آیات و روایات ماست برای علم تفسیر. مثلا لفظ تعویل رو بکار بردن یا نه، لفظ نمیدونم چه بکار بردن یا نه، یک یکی میرسیم، همه رو میرسیم، یعنی حوصله میکنم. الان من اجازه بدید همین فضایی که الان هست، به تعبیر دیگر ما میخوام بگیم آنچه به عنوان فهم مراد خدا در سطوح باطنی هم صورت میگیره واقعا هم میشد به خدا مستند کرد، آنها هم تفسیر است. تفسیر یعنی چی؟ شرح مراد خدا، دقت کنید، شرح مقاصد و مدالیل، مقاصد با تمام طول و عرضی که دارد، دقت میکنه. مثلا الان تو بحث های اصولی میگن اگر این رو قبول کردی این مفهومه، مفهوم لازمه ای داره، برای خودش معنی ای داره، مفهوم دیگری رو بر عهده میگیره، او هم جزء مقاصده، دقت میکنه. تمام اینها جزء مقاصده، مقاصد قرآن این شکلی. یعنی چی؟ من فهم مراد خدا میکنم، لذا اینو میگن تفسیر. بله از بس تو ذهن ما گرفت تفسیر یعنی سطح اول، اصلا این جزء نیست. نه اتفاقا الان به من بگید کار علامه طباطبایی، وگرنه کار علامه طباطبایی شما نباید بگید تفسیره، دقت کنید. چرا؟ چون کار علامه طباطبایی بعضی جاها به حدی به عمق میرسه که این سطح اول اصلا نیست. بله بله توضیح میدین دیگه، یک کمی حوصله کنید، چون بحثایی که میخوندید این سوالا پیش میاد، بذار یک کمی بریم جلو، اگر من نرسیدم همه رو بحث نگردم. ولی الانش دقت کردید چی عرض میکنم؟ مهم برای ما اینه، ما فهم آیه میخوایم بکنیم، ما میخوام فهم مراد خدا بکنیم. مراد خدا هم سطوح داره، وقتی سطوح پیدا میکنه همش میشه تفسیر. دست بر قضا بعدا خواهم گفت تو خود روایت این رو تفسیر دونسته، تو خود روایت فهم بطون رو تفسیر دونسته. عرض خواهم کرد، بذارید الان جلو برم. علامه طباطبایی در جلد سوم المیزان این بحث رو مطرح کرد، همین بحث تعویل رو که مطرح کرد، و تعویل رو اصلا به معنای یافت اصلا حقیقت قرآن در ام الکتاب معنا کرد، اصلا به معنای فهم آیه و به اصلا سطح فهم معارفی و معانی قرآن و اینها اصلا نگرفت، تعویل رو اصلا این معنای دیگه گرفت. ذیل اون بحث تعویل بینا پرداخته کلام هم میخوام اشاره کنم، تو جلد سوم المیزان اونجا تعبیر میکنه. اینو بدونید فهم ها متعدده، سطوح فهم داره، سطوح فهم هم توضیح میده ایشون، میگه درجاتی داره، یک جور نیست. بعد نشسته آیات فراوانی آورد که یک جور نیست، حتی اینا هم داره، یک جور نیست، در یک سطح نیست، مؤمنین همه در یک سطح نیستن، و قرآن برای همشون هم حرف داره، به سطوح متعدد هم حرف داره، و همش هم مراد خداست نسبت به اینها. شروع میکنه توضیح دادن، و بعد به اینجا میرسه، نتیجه میگیره که معانی طولی در قرآن وجود داره، عرضی رو قبول نمیکنه. که الان بحث عرضی رو فعلا بذارید کنار، همون قدری که علامه گفت و اول درست کنید که ببین علامه منظورش از مقاصد چیه، بعدا خودمون خواهیم گفت. معانی طولی وجود داره و معانی مطابقی، نه لوازم. تعبیر ببینید، نمیگیم لازمه این معناست، معنای مطابقی از آیه و به شکل طولی و همش هم از لفظ دست میاد. دقت کنید چی عرض میکنم، و تعبیر میکنم اینا هم مقاصد قرآنه. دقت میکنید، یعنی اینا هم جز بشه. تا این رو میگید یعنی ما اصلا باید بگیم علم تفسیر آن علمی است که به مقاصد و مرادهای خدا و مدالیل این آیات دست پیدا میکنه، ولو این مدالیل سطوحی داشته باشند، ولو حتی سطوح باطنی پیدا کنند، ولو سطوح متعدد داشته باشند. در المیزان جلد سوم صفحه 64 بعد از این که عرض کردم و بحثای تأویل رو مطرح میکنه، یه دسته مباحثی گفت و نتایجی گرفت. نتایجی که گفته من عرابه و عطاسهش رو میکنم. ان البیانات القرآنیه امثال و مضروبه لمعارفها و مقاصدها. این رو برای این میخونم که بگم علامه طباطبایی مقاصد که میگه یعنی اون مرادهایی که به دست میاد، اون چی که از دل این الفاظ، الفاظ امثال مضروبه است برای اون معانی، معانی که معمولا ایشون میگه همونیست که قبلا گفتیم. ایشون چیکار میکنه؟ میگه که باید نگاه کنیم قرآن خودش منظورش چیه، نگاه نکنیم به عرف، فقط بگیم عرف میگه آقا عرش به این معناست. اینا توضیح داد، همینجا هم توضیح داد. خب معارف ها و مقاصد ها، اولا این دو اتاسه، ان للقرآن مراتب مختلفه من المعانی، میگه که قرآن مراتب مختلفی از معنا داره. من المعنا ان للقرآن مراتب مختلفه من المعنا مترتبتن طولن. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه معانی طولی متعدد داره. من غیر ان تكون الجميع في عرض واحد، ایشون طویل عرضی رو نمیپذیره، تمام تعبیرهای عرضی که تو قرآن بوده رو توجیه میکنه، ولی به روایات اهل بیت میرسه اونجا میبینه یه جور دیگری است، یه توضیحاتی داده. من انشاءالله عرض میکنم. من غیر ان تكون الجميع في عرض واحد بل هي معان متطابقیه يدل على كل واحد منهما منها اللفظ بالمطابقه. یعنی چی؟ یعنی مراد هست، مراد خدا هست بالمطابقه، به حسب مراتب الافعال، به حسب متعدد میشه فهما، فهما متعدد میشه، آیه سطوح پیدا میکنه. یعنی آیه معانی طولی فراوان داره، برای هر کس حرفی داره و همه هم مراد خدا. دقت میکنید. و بعد در ادامه در صفحه 66 جلد سوم اینجوری میگه فزهره، بعد از اینکه توضیح داد که مراتب ناس متعدد درجات دارن، توضیحاتی بود که از آیات آورده مفصل همه توضیح داده، فظهر ان للناس به حسب مراتب قربهم و بعدهم منه تعالی مراتب مختلفه من العمل و العلم، هم از نظر عمل و هم از نظر علم مراتب دارن، و لازمه ان یکون ما یتلقاه اهل واحدت من المراتب و درجات غیر ما یتلقاه اهل المرتب و درجت الاخرى التي فوق هذه او تحت هذه. یعنی هر یکی از اینا چیزی میفهمن که یکی بالاتره یا پایینتره این رو نمیفهمن. فقط تبین ان للقرآن معانی مختلفه مترتبه، خود قرآن معانی مختلفه مترتبه طولی داره. تا اینو قبول کردید، اینا میشن مراد خدا. مراد خدا شد، حالا شما بخواید مقاصد قرآن رو، مراد خدا رو بیان کنی، مراد طولی میشه. لذا مقاصد خیال نکنی یعنی همین سطح ها، ولو معنای این نیست که از لفظ در بیاد. ایشون میگه معنی مطابقی که از خود لفظ دست میاد، یعنی ظهورگیری رو به هم نمیزنی، اما ظهورگیری برای خودش سطوحی داره. اگر عجله دارید برید چند تا از بحث همین اینجا، همین بحثی که گفتم صفحه 64 ازش نگاه کنید، مثال های علامه زد. میخواهید به قرآن در اسلام ایشون رجوع کنید، ببینید مثال هایی داره. همین گفته برای قرآن زهر است و قرآن ظاهری دارد و باطنی. رجوع کنید به قرآن در اسلام آنجا آمده. اگه عجله دارید ببینید چند تا مورد نگاه کنید، چند تا مثال هم زده الان ببینید چه جوریه. دقت می‌کنید؟ و خب اگر این رو گفتید، پس علم تفسیر رو با چی گفت؟ باید گفت علم تفسیر علم فهم معانی خداست. معانی هم که طولیه، تمام این سطوح همه به عنوان تفسیره. خب اسمشو میخوای بگی تفسیر ظاهری، اون بگی تفسیر باطنی، اشکال نداره، ولی هر دو تفسیرند، هر دو فهم مرادند، هر دو مستند به خدا باید بشه، هر دو رو واقعا خدا قصد کرده و هر دو رو ما توی این بیاناتمون توضیح میدیم از خدا قصد شده، خدا قصد کرده، اینا رو باید تو توضیح بدم. و اگر این کار رو کردید، در واقع الان اون تعبیری که بعضیا دارن، تا تفسیر گفتیم که ذهنشون میگه تفسیر یعنی همین سطح اول، بله، از بس تفسیر در برابر تأویل قرار گرفت به لحاظ این سنت، گاهی به ذهن میاد تفسیر یعنی همان سطح اول، تفسیر باطنی، تأویل یعنی تفسیر ظاهری، اما تأویل یعنی تفسیر باطنی. تعبیری که ما به عنوان تفسیر باطنی و ظاهری گفتیم رو اینا اینجوری تفسیر کردن، اینجوری گفتن، از بس جا افتاده. ولی واقعش تفسیر اصلا اینجوری نیست. تفسیر این فهم مراد، واقعش اصلا تفسیر مگه چیه؟ میخواد بگه مراد خدا چیه دیگه. اگه واقعا، مگر اینکه بگه آقا نه، خدا فقط همین سطح اول رو مراد داره، اگر این کار رو کردی بله، بقیه تفسیر نیست. ولی اگر بگید واقعا هم اونا مراد هست، بقیه هم تفسیر، چرا نیست؟ علامه طباطبایی همین حرف رو در رسالت الولایه مطرح کرده، همینی که اینجا توضیح داد که مراتب داره و اینها، اولا که قرآن زهری داره و بطنی داره رو توضیح میده توی صفحه 167. من این کتابی که دارم، بله، عنوان است طریق عرفان، یک ترجمه به اصطلاح رسالت الولایه است به همراه خود متن رسالت الولایه. من دارم متن رسالت الولایه از اونجا میخونم، طریق عرفانی که چاپ شده، جناب آقای حسنزاده اومده ترجمه کرده، صادق حسنزاده اگر اشتباه نکنم اومده ترجمه کرده، بله صادق حسنزاده. خب تو صفحه چند عرض کردم 167، بحث این که قرآن زهری داره و بطنی داره و بطون داره و روایات اهل بیت هم حتی اینجوری هست و توضیح داده که ما دیگه الان از اون میگذاریم. بعد میرسیم به صفحه 212. صفحه 212 ایشون شروع کرد به این توضیح که سطوح مردم یکسان نیست. سه سطح رو توضیح داد به عنوان سه سطح از متدینین، مسلمانهای عادی، مؤمنان متوسط و اولیا، توضیح داد صفحه 212 و صفحه 213. بعضی که اینها رو توضیح داد در صفحه 212 تعبیرش اینجوریه، قد اشرنا فی الفصل الثانی، تو صفحه 174 اونجا، من هذه الرساله الى ان البيانات الوارده فی الكتاب والسنه بیان واحد و انما الاختلاف فی ناحیه الاخذ و التفاوت فی ادراک المدرکین، یعنی مدرکین سطوح متعدد می. بعد اینی که توضیح داد در صفحه 217 این گونه میگه، قد عرفت ان الفارق حقیقتا بین هذه طبقات الثلاث اختلاف و حال فی الادراک، و اختلاف حال که پیدا شد لذا فبیان الطریق ليس من شؤون شر و انما هو الفهم یختلف و اختلافن. بیان طریق توضیح است که توضیح میده، میگه شارع حرف رو زده دیگه، بیان طریق نمیکنه، اون بقیهش با شماست، تو فهمت چقدره. و انما هو الفهم یختلف و اختلافن. بعد که اینا رو گفت و در پایان، و من هنا رو و ما یذکرو بعض هذه طبقه، یعنی طبقه اولیا، فی تفسیر بعض الآیات و الاخبار، فی تفسیر، دقت کن چه عرض میکنم، و من هنا رو و ما یذکرو بعض هذه طبقه، یعنی این اولیا الهی، نه از متدینین متوسط، نه رو و ما یذکرو بعض هذه طبقه فی تفسیر بعض الآیات و الاخبار معانی بعیده ان الفهم العادی کل البعد، یعنی فهم عادی اصلا نمیفهمه، ولی اونا از اینا اینجور میفهمه. این آقا دستش میدی به اصطلاح عین و متولف سم وجه الله، چیزی میفهمه که داره قوقا به پا میکنه. یکی اصلا میگه همین دیگه، یعنی هر جور نگاه میکنیم همه به اصطلاح آثار خداست دیگه، اینجور توضیح میده. ولی یکی دیگه داره یه چیز دیگه میفهمه. ایشون میگه کل البعد، بعد توضیحاتی داره، حالا باقیش الان قصد ورود نداره. علامه طبودی همین مضمون رو ورد توی جلد 3 المیزان پیاده کرد، همینی که توی رسالت الولایه داشت رو ورد. اما چی؟ تفسیر اصلا، بلکه به من بگید تو روایات اهل بیت. حالا من چون یکمی وقت نداریم میخوام این روایت رو بخونم، بعدا خواستی توضیح میدم مفصل. تو قرآن تو روایات ما آمده اصلا لفظ تفسیر برای همین کاری که ما عملا به عنوان علم تفسیر میشناسیم، اصلا لفظ تفسیر آمده. من انشاءالله دفعه بعد حوصله میکنم لفظهایی که به کار رفته رو میارم براتون میگم، ولی الان این رو برای این نکته میخوام که تفسیر سطوحی پیدا میکنه تو بیان جابر هست. جابر از اون خصیصین امام باقر. جابر میگه که من خدمت امام باقر رسیدم، از آیه پرسیدم، از تفسیر آیه ای پرسیدم، حضرت اینجوری جواب. بار دیگه رفتم به شکل دیگر جواب داد. گفتم یا ابن رسول الله، شما که قبلا اونجوری فهمودید الان دارین چی میفهمید؟ گفت بله جابر، مگه نمیدونه قرآن زهری داره و بط میده؟ یعنی در تفسیر من زهر و بط هر دو جزء تفسیره. بله اینم هست اونم هست. این حدیثو بخونم بعدا ان شاء الله توضیح میدم در مورد تفسیر. وقت نیست. ان جابر ابن یزید، این تو هم وسائل جلد 27 صفحه 194 اومده، بلکه به من بگید برید به ها جلد 89 صفحه 78 به بعد تمام بحث‌های تأویل، اصلا بابی است به اسم اینکه آیا بتون داره قرآن یا نه، همه رو آورده. اینی که این حدیث توی به ها جلد 89 صفحه 91 آمده رجوع کنید. ان جابر بن یزید قال سألت ابا جعفر ان شیء من التفسیر فاجاب، از آیه پرسیدم تفسیر آیه جواب، ثم سألت عنه ثانیتا فاجابني بجواب آخر فقلت كنت عجبتني في هذه المساله بجواب غير هذا قبلا، که جور دیگه فرموده بودی. فقال یا جابر ان للقران بطنا و لهو زهر، که حالا و تو برخی از احادیث اومده و للبطن بطنا و لهو زهر و لزهر زهران، توضیح داده که حالا خودتون رجوع میکنید. این به نظرم خیلی میتونه واضح کنه بابا تفسیر میتونه سطوح بتونی. البته ناگفته نمانه این تفسیر که گفته شده و این بتونی و بتونه به نحو تعویل ارضیه تو این حدیث که بحث میکنه ادامهش هست، که حالا ما الان اینا رو نمیخوام بگیم، ان شاء الله بعدا میگیم. ولی اون نکته‌ای که به نظر من اهمیت داره، از تفسیر هر آنچه که شرح مراد خدا باشه، چون مراد خدا متعدد و متنوع هست، بتون متعدد داره و میشه مراحل متعدد در نظر گرفت، پس تفسیر میتواند تمام این سطوح را بگیرد. لذا تفسیر باطنی و تفسیر ظاهری هر دو تفسیر است. نگوییم تفسیر یعنی به حسب محاوره عرفی و سطح ظاهر. محاوره عرفی درسته، در جا خوش توضیح میدیم، ظهورگیری درسته، ولی نکنه شما خیال کنید تا ظهورگیری میگه همش همین سطح ظاهری است. نه، علامه طباطبایی نمونه شاهد بزرگی است در خود المیزان. اصلا کار المیزان اینه ما رو به عمق گاهی میکشونه، به عمق من چندم، ولی این عمق چندم که کشان همه را از راه ظهورگیری رفت شد. کاریست که علامه گرد مثلا المیزان، یعنی مثلا المیزان با دیگر در اینجا فرق پیدا میکنه، جای اساس این نگاه کنید داره فرق ایجاد میشه اینجاست، و اینجا هم که داره فرق ایجاد چیکار کرده؟ از همین آیات هی دم به دم کنار همه چیز رو ظهورگیری کرد و به عمق رسید، نکته ها و دقت هایی کرد، چیزهایی فهمی که به تعبیر خودش سطح فهم همه که یکسان نیست. دقت میکنید؟ خب حالا اگر این شد، پس ما میتونیم هم بگیم علامه طباطبایی یک، هم علامه طباطبایی از مقاصد و مدالیل تمام اون سطوحی که خود میفهمد را در نظر گرفته. نه یعنی مقاصد و مدالیل یعنی همه اول مراد جدی سطح اولی که بعضی هم میگن دو اصلا از این نباید تعدی کرد و اینا، ما دیگه نمیمونه بقیه متشابهات و یه دست برقضا اگه این کار رو بکنن اکثر قرآن میشه متشابهات، اینجوری نه، بلکه مقاصد و مدالیل با همه سطوح. از طرفی هم ما نگاه کردیم تفسیر یعنی شرح مراد، خب مراد هر چی که باشه، دیدیم خود قرآن خود روایت قرآن الان توضیح نده، بعدم میگیم. خود قرآن به خود روایت میان، قرآن کریم بتون فراوان داره، اگر اینه مرادهای فراوان خواهد داره. اگر این بیانم بپذیرید پس باید قبول کنیم چی؟ باید تفسیر ستودش به روایت هم رجوع کردیم، دیدیم همینجوره. تفسیر بتونی رو میگن تفسیر، یعنی ما چه به تحلیل خودمون، چه به بیان علامه طباطبایی، چه به بیان روایات نگاه کردیم، تفسیر برای خود سطور بدون، تفسیر باطنی و تفسیر ظاهری همه تفسیر است، نکنه این رو تفسیر حساب نمه. خب دیگه به همینجا اکتفا میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما جلسه بعد دیگه نیست، به خاطر اینکه همین امروز صبح ظاهرا اعلام کردن برای 9 دی یه برنامه است در فیضیه دیگه، برنامه است در فیضیه. من دیشب نگفتن، اگر میگفتن شکل دیگری عمل میکردم. تازه یعنی ظاهرا حوزه علمیه میخواست این برنامه باشه ولی اعلام نکرد، معمولا اعلام میکرد، اعلام نشد. حالا به هر ترتیب جلسه بعد تعطیله، ان شاء الله هفته بعد خدمتتون هستیم. السلام علیکم.
شما اینکه فهمیدین که مثلا تفسیر بتونی به لحاظ مثلا فهمای خاصی توی مثلا فهم، این مثلا فهم خاص فهمیده، امام فهمیده یا علامه فهمیده، چجوری میاد اینو برای ما بیان میکنه؟
بیان روش فنی داره، ما اینا رو بعداً توضیح میدیم یکی یک. اصلا الان قصدم نیست که برم روش ها رو توضیح بدم، الان قرار اینه که بگم تفسیر که گفتیم مدالیل و مقاصد چه پرتوهایی داره، تا کجاها رو میگیره. این خیلی برای من مهمه، چون بعضیا برداشتن که علامه گفته مقاصد یعنی میسته اول، دلیلش اینه از بس علامه ظهورگیری کرده همه احساس می‌کنم تفسیر سطح ظاهری. اون چه قربان که به این رسید تفسیرهای تعویلی رو که نام میبره یکی المیزان رو نام میبره. اون قربان متوجه از لحاظ کار خودش که اینا جزء تعویلاته. لفظ تعویل رو بگم تعویل یعنی همون تفسیر بتونی، تفسیر بتونی میگه واقعا.
فقط تفسیر میشه اگه روش فنی و اجتهادی،
باید
قابل نقد و انتقاد.
بله 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 بله،
اینکه کسی باشه دیگه مثلا
نه 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 نه، اون برای خودش جا داره ولی اینا همه هست اتفاقا روش فنی. ما اینا رو بعدا توضیح میدیم به لحاظ روش. ما دو تا روش داریم، یکی روش به اصطلاح همگانی فنی که همه میتونن درش مشارکت کنیم، کاری است که علامه میخواد.
ما برای
رسیدن
به اون بعد
یه روش داره، روش مثلا اختصاصی الهامی من عنوان دادم، اون ازاش جداست، اون انقدر شیرینه در جاش ولی برای اهلش دست دیگران ببینید چجوری از کجا چجوری در آمده،
قابل نقد هم نیست،
اونم قابل نقده از راه همین فنی قابل نقده. بله اگر انجام بده غالبا میریز اونا درست.
اونا که میگفتن آقا خاص اهل بیته، نمیگن که مقصود نیست، خدا قصد نکرده، میگن محسوده، ولی چون ما نمیتونیم برسیم پس تفسیری نیست، یعنی کار ما نیست.
نه خیر، هم اول که راه داریم و هم اونها محسوس همه هست. ببینید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، شما چجوری معنا میکنید؟ کسی که در راه خدا جهاد کنه ما راه رو بهش باز میکنیم، قرآن هم میگه راهش رو بهش باز میکنیم. چرا بخواد لا یمسوا الا المطهرون رو شما چجوری معنا میکنید؟ چرا اطلاقا توضیح دادن جا خودش هم به دلیل اطلاقاتی که داریم تک تک اینا رو توضیح دادم، داریم نمیتونیم
از اینکه میگن بواطن نقص اهل بیت، اینا اعتقادشون اینه که بالاخره اهل بیت
یه وقتی جمعی اگه میگید مال اهل بیت، اما اندک هم هیچ،
یعنی میخوام اگه این حرف رو اگر بخوام بزنن بالاخره میگن اهل بیت اینو منتسب از آیه دارن میفهمن یا نه، چون اهل اگه منتسب از آیه بخوام بفهمن که دوباره بعد بزنن
توضیح میدن، گاه اصلا توضیح نمیدن ولی ظاهر به طبیعی دیگه. من میخوام نمونه بگم، از این موقع اصلا ما متوجه نیستیم وقتی اهل بیت تازه بودن ما زورگیری میکنیم، تازه میفهمیم که اینجوری باید باشه، زورگیری میکنیم.
یعنی همین میخوام بگم کسی که قائل این که این فقط نقص اهل بیته، آخر سر بعد بگه که این آیه از آیه در اهل بیت چنین چیزی رو میفهمن دیگه،
اتفاقا میشه
رابطه شو. میخوام بگم اینا اگه بخوان این حرفا بزنن رابطه رو بخوان اگه از آیه قطع کنن که خب حرف پرتی میشه. اگه بخواد
فقط یه معلوم که الان وقتش نیست، حالا همه رو توضیح میدم. آقا بحثای روشی الان که هنوز نگفتم، من الان تفسیر رو گفتم، من که تفسیر گفتم بعد حرف زدم، گفتم مراد خدا هرچی هست هر کی بتونه بفهمه به مستند بتونه بکنه کافیه، فعلا اینو گفتیم و الان هم گفتیم زورگیری دیگه، اصلا بیشتر از این هم که نگفتیم. الان بقیه ان شاء الله میگم، بعدتون بگم اون اگر یه نفری که اهلش شروع کنه آدم بیچاره میکنه، یه سوره هم بگه بیچاره میشه. ولی دست افراد بدی که میگه بابا اینا باید یک دوری همین مثل المیزان بخونن، بالا بیان، خیلی از سوره بخونن، حالا اون نمیشنوه تازه میفهمه چه.
اینا اصلا فقه
الان من الان میگم نه، الان میگم نه که دیگه هیچ پیش نیاد.
بلاخره مشکل
به این میخواییم بپردازیم
بحثای اصولیشو میپردازم. بله
این معتقد تو اصول فقه اصلا باید بیاد
اصلا بحث نه. کردن الان علامه طباطبایی بحث کرده همین تو مقدمه آورده بحث اصولی داره
مرسوم
هست بحث اصولی. حالا که تو اصول فقه نمیم بحث اصولی کرده از دیمان بحث اصولی کرده ما خودمون یک باری بحث اصولی کرده
این باید تکمیل بشه در
آره تو بحث اصولی
ظرفیت ناظر به خود فقه یا ناظر به قواعد و مثلا اخلاق و اینا.
نه ابتداعا اینجوری میگیم و معمولا در مورد ظاهر رو علامه قید زده و از این جهاتی حقه در سطح چیز از ظاهر خواسته شد. یعنی آب از اینجا بریزه شما چی باید معنا کنه تو بزرگ آب از آرنج بریزه یکی نباید آرنج به اینجور دیگه بکنه نگه نباید همه آرنج بازشان اینجا که فقه اینجا اما هر جایی که به حسب خودش اتفاقا همین هم
باطن داره.
یه سطوح باطنی طریقتی داره آره تو روایات ما آمده فراوان
این که تو فقه تو حکم فقهی اثر بذاره
فقهی معمولا بحث جهر اثر داره و برخی از بحثای تعبیل در جاش که امکانش هست تعبیل طولی راه داره و بلکه تعویل عرضی هم بعضی جاها جا داره به شرطی که ضوابط طی بشه و الا نه ما میگیم تو فقه اصلا به کار
این ظرفیت زبان ظرفیت لغت یا خواهی ظرفیت لغت بشه چی میشه که لغت نه یعنی مثلا ظرفیت پنهان تو خدای لغت میشه که
لغت
هست باید مثلا
خوبه. من الان که صحبت میکنم شما سه نفر رو میبینم صحبت خدا میخواد تمام انسان ها رو ببینم صحبت خدا شما بگو چی صحبت
خیلی من قام صحبت کنن دیگه
و یه جوری هم بگه بهتم الان شالا میرسم بعدم بحث چند نگم از اهل بیت رو برسید یعنی این شخص در اینجا این آیه برش حاکم میشه در اون موقعیت این آیه است ولی من توان اینجوری ندارم همه مونید
منم
خاطر تمام تحویلات شنیدا یعنی
مقدمات غیر از مقدمات زبانی لازم داره اینا
نه تو خیلی چرا عجله میکنید بذارید ما برسیم بحث های روشی رو
محل بحث چجوری یعنی فهم
ما الان فعلا یه کار کردم به نظر این مقداری گفتم بعد بود یعنی اینا رو دعوا دارید بحث کنم
ما میپسندیم میخوام فقط ببینیم چجوری یعنی بحث آوردن بعد میشه بدون سم زمین
مفصل بحث کردیم میگیم دیگه بحث روشی داریم الان یک جالب اینه که خود علامه تو همین مقدمه یه بحث روشیه به اصطلاح روح معنا رو کرده و بعد بحث طولی رو گفته فعلا یه بحث اینجا گفته ما همینجا مجبوریم بگیم همین یعنی دیگه جرد